أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شده بود به شهادت بر اساس استصحاب، بعد از آنی که مرحوم محقق فرموده بود ضابطه شهادت علم و شهادت به غیر علم علی القاعده جایز نیست. از این قاعده مواردی ممکنه استثناء بشه، از جمله اون موارد شهادت بر اساس استصحابه. در کلمات برخی از بزرگان استناد شده بر جواز شهادت بر اساس استصحاب به روایت معاویه بن وهب که در جلسه قبل گذشت. این روایت سندن که معتبر بود، دلالتش هم به حسب ظهور فی حد نفسه ها مشکلی نداشت. مفروض روایت این بود که شخصی 30 سال پیش صاحب خانه‌ای بوده و ورثه‌ای، بعد از بلد غائب شده، مدتی طولانی رفته و معلوم نیست آیا تصرفی ناقل در خانه به بیعی یا هبه‌ای کرده یا نه. این از یک طرف، و این که آیا وارث دیگری غیر از ورثه‌ای که در همین بلد قبلا بودن، آیا وارث دیگری هم بعد از این از او تولید شده یا نه. فرض روایت این بود که قاضی حکم نمی کند به این که این خانه مربوط به اون مورث این هاست و منقسم می شود بین اینها که موجودن، مگر این که شاهد شهادت تفصیلیه بدهد به این که این دار فعلا دار و فلان، نه کان دار فلان، و دیگر این که و فعلا دار و فلان انه لم یبع و لم یهب، خلاصه فعلا دار و فلان. این یک. و دوم این که وارثش هم همینایی هن که قبل بودن، لم یحدث له وارث آخر. قاضی بدون این حکم نمی کنه. او نشهد؟ روایت داره حضرت فرمودن بله برید شهادت بدید. خب این دال بر اعتماد در جواز شهادت بر استصحاب از دو ناحیه است، هم از ناحیه این که این دار باق علی ملک مورث الی حین موته لم یبع و لم یهب، و هم از حیث عدم حدوث وارث آخر لصاحب الدار غیر از کسانی که در بلد بودن و ترکهم المیت. دلالت روشنی بر جواز شهادت اعتمادن علی الاستصحاب داره. ولیکن مشکلی که در این روایت مطرح میشه که مرحوم صاحب جواهر منکر شده جواز شهادت را به استناد استصحاب، فرموده اصلا کذبه، نه کذب خلاف ظهور، کذب خلاف صراحته. آخر کارش صاحب جواهر میگه فإن ظاهر کلام شاهد بل صریحه انه یشهد به حس و علم لا به تعبد و حکم شرعی، استناد به حجت خلاف ظاهره. کسی که میگه این خونه خونه فلانیه، یعنی این که من علم به این دارم که این خونه فلانیه، نه این که خونه فلانیه یعنی حجت بر این خونه فلانیه قائمه. و لذا مرحوم صاحب جواهر همین جا میفرماد لا تجوز الشهاده استنادن الی البینه. دو نفر آمدن شهادت دارن این خونه خونه فلانیه، من حق ندارم به عنوان شاهد اصل، شاهد اصل به این که برم شهادت به ملکیت این خانه به نحو مباشری بدم. بله میرم شهادت بر شهادت لا بأسه، اما شهادت بر مضمون شهادت، نه شهادت علی الشهاده، شهادت بر ملکیت لا یجوز. ایشون میفرماد این خلاف صریح کلام، نه فقط ظهور کلام شاهده. شهادت باید مستند به علم خود شخص باشه، نه اینکه مستند به قول دیگری اذا لم یفد العلم، یا مستند به حجت شرعی فی ما لم یحصل العلم باشه. مرحوم صاحب جواهر قدس سره این روایت رو که ذکر میکنه با اینکه ذیلش هم ذکر کرده، ولی میگه الا انه هذه الروایه ربما تعارض به یک روایت دیگری. این روایت معاویه ابن وهب که خوندم، این روایت یک ذیلی داشت که همون روز چهارشنبه هم بلبله ایجاد کرد که اون ذیل خلاف اون چه مستفاد و مستظهر از صدر روایتی که جواز اعتماد در شهادت بر استصحاب، ذیلش خلاف اون رو افاده میکنه، تعارض صدر و ذیل در این روایت هست. ولی حالا ذیلش رو اجازه بدید، حتما ذکر خواهم کرد. ولی قبل از اون مرحوم صاحب جواهر فرموده خب فی المقام روایتون اخرى، که ظاهرش ممکنه بگیم که اینه که شهادت بر اساس استصحاب جایز نیست و مؤکد اینه که استصحاب با شهادت باید بر اساس علم باشه، بر اساس غیر علم ولو استصحاب جایز نیست. اون روایت دوم روایتی است که صاحب وسائل اون را اول در همین باب 17 همی که روایت معاویه ابن وهب رو در جلسه قبل نقل کردیم ایشان ذکر کرده. اون روایت هم صحیحه معاویه ابن وهبه، یعنی هر دو، هم روایتی که دال بر جواز اعتماد بر استصحاب بود روایت معاویه ابن وهب بود و هم این روایت. روایت هم در تهذیب آمده هم در کافی. سند کلینی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن وهب، خوش به حالش با چهار واسطه از امام صادق کلینی داره نقل میکنه، اونم چه وثائقی. علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر قمی، شیخ جلیل عالم فوق العاده، ابوه ابراهیم ابن هاشم اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، از اجله فقهای اصحاب ما. عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن وهب، کل هؤلاء ثقات لا ریب فی صحت الحدیث. قال قلت له، روایت مضمر است و لا یضر الاضمار بها کما فی غیرها. چرا؟ لشهادت الکلینی و شیخ، به این که اینا روایته و اونی که یهمهم روایت معصومه، نه این که روایت ولو من غیر المعصوم. ولذا شهادت کلینی و شیخ و یکفی شهادت واحد منهما بر این که این روایت روایت عن المعصومه، یکفی فی اعتبار روایه و خروج الاضمار عن الاخلال. قال قلت له، ان ابن ابی لیلا یسألون الشهاده عن هذه الدار مات فلان و ترکها میراثن و انه لیس له وارث غیر الذی شهدنا له. ابن ابی لیلا اینجوری از ما شهادت میخواد، اینکه کان هذا الدار لفلان لا نعرف لفلان وارثن سوا فلان، اینا به دردش نمیخوره. شهادت بتیه جزمیه میخواد بر ملکیت فعلیه، نه صرف ملکیت سابقه، بر انحصار وارث نه انحصار علم به وارث. ان ابن ابی لیلا یسألون الشهاده به این کیفیت، عن هذه الدار مات فلان و ترکها میراثن، یعنی لم یبع و لم یهب، مات فلان و ترکها میراثن، و انه لیس له، نه اینکه لا اعرف له، لیس له وارثون غیر الذی شهدنا له. فقال اشهد بما هو علمک. فهم صاحب جواهر از این روایت ابتداعا اینه، یعنی اونیو که میدونی، یعنی پس لا یجوز لک ان تشهد، تو که نمیدونی، لعله باع او وهب ولعله حصل له ولد سوا من خلفهم فی الدار، اشهد بما هو علمک، یعنی لا یحق لک ان تشهد به نحوی که ابن ابی لیلا از تو مطالبه میکنه. این فهم صاحب جواهر ابتداء. خب قلت ان ابن ابي ليلى يحلفنا الغموس، قال احلف انما هو على علمك. صاحب جواهر میفرماد خب این روایت مفادش اینه که حق نداری شهادت بر اساس استصحاب بدی، به مقدار علمت شهادت بده. فتعارض هذه الروايه تلك، اونی که میگفت که اونم مضمونش همین بود، اون روز خوندیم روایت رو، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان ابن فلان مات و ترکها میراثن بین فلانن و فلان. دقیقا این همین مضمون روایت معاویه ابن وهب. او نشهد علی هذا؟ قال نعم. اینجا گفت اشهد بما هو علمک، اینجا در روایت قبل گفت نعم با اینکه علم نداری اشهد. روایت معاویه ابن وهب که صریح در این بود روایت گذشته که یجوز الشهاده اعتمادن علی الاستصحاب، اما این روایت تعبیر اشهد بما هو علمک انه لا تشهد بالاستصحاب. صاحب جواهر قدس سر رو دو احتمال اینجا مطرح میکنه. احتمالی که این روایت میگه اشهد علی ما هو علمک، به مقداری که علم داری. خب روایت قبل گفت به محتوای استصحاب، حمل می کنیم روایت استصحاب را بر جایی که استصحاب مفید علم باشه، یعنی اون روایت اول مال جاییه که افاد الاستصحاب العلم. گاهی وقتا گفته میشه این معنا که استصحاب ظناوره، که خیلی گفتن، یعنی قدما از باب ظن، گاهی وقتا برای شوخی هم اینجوری گفتیم استصحاب ممکنه مفید علم باشه، حیوانات در رجوع به مرابغشون، به معاویشون، به اماکنشون رجوع میکنن در حالی که منهدم شده از بین رفته، میان و میبینن هیچ چیزی باقی نمونده، ولی در رجوعشون که انهو بر اساس استصحاب معتقدن که اون مأواشون باقیه که شب به مرابضشون برمیگردن، که انهو چیزی اینجوری ادعا بشه استصحاب اونجایی که افاداره. این یه احتمال. و یحتمل العکس، صاحب جواهر میگه کار دیگه بکنیم، بگیم اون روایت گفت بر اساس استصحابی که لا یفید العلم شهادت بده، انما هو اشهد به ما هو علم، که در این روایته یعنی همین استصحاب کافیه، یعنی که انهو حمل میکنیم به ما هو علم در این روایت، یعنی الاستصحاب و علم، و الم یفید العلم. اینو ایشون مطرح میکنه و همه اینها مبنیه برای اینکه بین این دو روایت تعارضه. فهم صاحب جواهر از ظهور این روایتی که امروز خوندم که راوی ابن ابی عمر از معاویه ابن وهب بود، اشهد به ما هو علمک، یعنی علم وجدانی، در حالی که به نظر میاد این روایت اشهد به ما هو علمک منظور این نیست که باید به علم و به استصحاب نمیتونی استناد کنی، منظور این نیست که شهادت بر اساس استصحاب جایز نیست، فقط به مقدار علمت شهادت بده. صاحب جواهر اینجوری فهمیده، فقط به مقدار علمت شهادت بده. خب گفت آقا من به این مقدار علم شهادت بدم به درد نمیخوره، شهادتی که به درد میخوره تو محکمه انهادا دار و فلان، اونی که من علم دارم کان دار فلان، لعله باع او وهبه، لا تشهد الا به ما هو علمه کان لفلان، حق نداری شهادت بدی انه فعلا دار و فلان. ولیکن به نظر میرسه این روایت مفادش این نبود که به ما هو علمک یعنی به مقدار علمت، نه. اگر مراد این بود راوی چرا میگه ان ابن ابی لیلا یحلفن الغموس، میگه من میخوام قسم بخورم پاش، شما میگید اینجوری من شهادت بدم وادارم میکنه قسم بخورم. خب اگر اشهد به ما هو علمک یعنی به مقدار علمک شهادت بده، خب یحلفن الغموس فلیحلفنی احلف صدقا. حلف غموس چیه؟ حلف کذبه. میگن حلف غموس در مقابل حلفی که تعهد آوره، تارتا حلف اینه که افعل لا افعل که موضوع وجوب وفاء، یمین غموس یمین کذبه در حکایت، میگم جا ازی دروغ میگه طرف و یحلف علی، این میشه حلف غموس، حلف کذب به نسبت الى ما مضا. راوی میگه آقا شما میگی شهادت بدم، ابن ابی لیلا منو قسم میده ها به اینی که دارم شهادت میدم، یعنی من میخوام برم شهادت، اینی که ابن ابی لیلا میخواد شهادت بدم بر ملکیت حالی، نه ملکیت معلومه سابق، بر ملکیت حالی، و پای این ابن ابی لیلا به شهادت هم اکتفا نمی کنه، یحلفن الغموس. فقال احلف انما هو على علمک. حالا انما هو على علمک، تو علم به ملکیت ولو بر اساس حجت داری، چون استصحاب اگر حجت شد خود اعلم به ان الله حکم به ان هذا الدار لفلان ولو احتملت انه باع او وهبه، چون یقین ندارم به ضم لا تنقض الیقین بالشک، انا اعلم به ان الله حکم به ان هذا الدار لفلان، خب طبق این حجت من علم به کون دار، به حکم شارع به کون دار فلان دارم، ولو علم به کون دال فلان ندارم، اما علم به حکم شارع به کونه فلان که دارم. احلف له انما هو على علمك. لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين، شما یقین داری، به یقین شده، بالاتر از علم. لا تنقض اليقين بالشك. لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. تشکیک نکنید. و رضانا اینی فرموده شارع امارات رو علم اعتبار کرده. شیخ فرموده تتمیم کشف. تتمیم کشف یعنی چی؟ یعنی شارع علم اعتبار کرده. میگن ادله امارات حاکم بر اصول عملیه است. اصول عملیه موضوعش چیه؟ شکه. امارات میگه تو عالمی، لا شکلت. و الا اگر منظور اینه که ونی که یعتبر، این که حکومت نیست، این که تخصیصه. حالا فرض اینه که در استصحابم علم اعتبار شده دیگه. آره دیگه، مرحوم آقای خویی میفرماد مشهور بین اصولین عرش الاصول فرش الامارات، همینه دیگه. چرا؟ برای که خود شارع ازش یقین سابق رو یقین ممتد حساب کرده، گفته لا تنقض الیقین، انت علا یقین، لا تنقضه بالشک، الیقین باق مستمر امرره. این روایت به نظر میرسه مؤکد اعتماد بر استصحاب در شهادت، نه معارض. چون فهم راوی از این که اشهد به ما هو علمک این بود که اشهد کما یرید ابن ابی لیلا. گیر سائل معاویه ابن وهب این بود که من که علم ندارم، لعله باع او وهب. ولی ابن ابی لیلا لا یقسم الدار بین این ورثه الا ان یشهد الشاهد به این جوری که یرید. حضرت گفتن برو شهادت بده. گفت آقا انه یحلفن الغموس، من برم شهادت بدم، به یک شهادت و دروغ همینجوری اکتفا نمیشه، قسمم از من میخواد. حضرت میفرماد لا بس، قسمم براش بخور. انما هو على علمك. حالا منظور على علمك یعنی تو حجت بر این قضیه داری، علم به حجت که داری، تو قسم میخوری این دار فلان، یعنی در قاموس شارع هادا دار و فلان، چون شارع گفته لا تنقض الیقین بالشک، انا عالم به این قضیه، اشهد بما هو علمک و حلفک علی ما تعلم. اگر این بود به هرچی که علم داری، دیگه جایی برای سؤال مکرر او باقی نمون. ان ابن ابی لیلا یحلفن الغموس. چون من رفتم شهادت دادم هادی کانت دار و فلان سابقا. بابا این قسم، بحث قسم علی المیت نیست، قسم شاهده، نه قسم مدعی. میخواد شاهد قسم بخوره، اونی که حلف در مورد ضم حلف به شهادت حلف مدعیه، المدعی علی المیت، نه اون شاهد نسبت به میت. پس به نظر میرسه این روایت معارضه ای نداره، الا انه یبقا فی المقام ویل و روایت سابقه، اونو چه کنیم؟ روایتی که در جلسه قبل گذشت، بعد از آنی که حضرت فرمود قال نعم، شهادت بده به همون جوری که قاضی از شما میخواد، بعد داره قل تو الرجل یکون له العبد والامه، صدر روایت اون بود الرجل یکون فی دارهی که گذشت. راوی میگه معاویه ابن وهب الرجل یکون له العبد والامه فیقول ابق غلامی او ابقت امتی فیؤخذ بالبلد، میرن اون عبد آبق و عمه آبقه رو دستگیر میکنن. فیکلفه القاضی، یعنی یکلف صاحب العبد والعمه، که بینه بیار اما به اینجوری که من میگم. فیکلفه القاضی البینه ان هذا، بینه اینجوری شهادت بده، ان هذا غلام فلان لم یبعه ولم یهبه، کان غلام فلان به درد نمیخوره، مثل دار. بینه بیاد بگه هادا غلام فلان فعلا لم یبع ولم یهب. افنشهد علی هذا، ما حق داریم این گونه شهادت بدیم؟ ولی که یقین نداریم. اذا کلفنا و نحن لم نعلم انه احدث شیئا، لم نعلم انه باع او وهبه، همین که لم نعلم، اما نه این که علمنا انه لم یبع ولم یهب، لم نعلم، به مجرد ان لم نعلم اینجوری بریم شهادت بدیم. فقال کل ما غاب من ید المرء المسلم غلامه او امته او غاب عنک لم تشهد به. عبد و عمه‌ای که غاب عنک او غاب عن ید المالک، حق نداری شهادت بدی که این ملک اون کسی است که کان ملکن له او کانت ملکن له. گفته میشه خب این ذیل با اون صدر معارضه دیگه و موجب اجمال روایت میشه. صدر میگفت شهادت بردار انه ملک فلان فعلا با اولم یهب نعم، ذیلش میگه ملک العبد والعمه لم یبع ولم یهب لا لم تشهد به. آیا واقعا این روایت به اجمال از اعتبار ساقط میشه؟ نسبت به جواب از این معارضه سه جواب داریم ما. جواب اول اینه که خب شما فوقش اینه که این روایت به سبب تعارض صدر و ذیل اجمال پیدا میکنه، مرجع اون روایت معاویه ابن وهبی است که مشتمل بر ذیل نیست. اون روایت که دیگه دلالتش بر جواز شهادت کما یرومه ابن ابی لیلا تمام بود. خب این روایت به سبب قرینه متصله اجمال پیدا میکنه. چی بوده؟ اصلا ظهور این روایت برای ما محقق نمیشه دیگه بعد از آنی که قرینه متصله موجب تردید و اجماله. فتبقى روایت معاویه ابن وهب الاولا ظهوره بلا معارض. این یک جواب. تعارض محتوایی دیگه اجمال پیدا میکنه، نمیشه، برای اینکه اون دوتا نشد. این روایت اصلا دلالت شکل نگرفت ظهورش تا بله دیگه، بله دیگه، یعنی منظور این بود که این روایت با اون روایت معارضه نمی کنه، چون این روایت اجمال داخلی پیدا می کنه به سبب صدر زیل مجموعه. این یک بیان. کدوم؟ چرا دیگه؟ ما گفتیم همینه دیگه، ما استظهارمون از این رو نه با قطع نظر از اون روایت گفتیم، گفتیم خود اون روایت انما هو علی علمک بنا شد این باشه که منظور کما یرید و ابن ابی لیلا، شاهدش هم این بود که قلت ان ابی لیلا یحلفن الغموس. ما اثر از اون روایت برای دلالت بر شهادت بر استصحاب کمک نگرفتیم از این روایت روز چهارشنبه، خود اون روایت رو استظهار کردیم نسبت به مجموعش و جمع بین سؤال اول و دومش. این اولا. و ثانیا این روایت اگر بگید به ما که خب این روایت صدر و ذیلش از قبیل دو روایته، نه از قبیل روایت واحده که اجمال داخلی پیدا کنه، این روایت یه صدری داره که میگه بر استصحاب میشه اعتماد کرد در شهادت، یه ذیلی داره میگه نمیشه اعتماد کرد. خب شما صدرش رو در کفه اون روایت امروز بگذارید، ذیلش رو معارض هر دو در کفه دیگر، پس بنابراین دیگه نمیتونید استناد به این روایت بکنید. ممکنه اینجوری بگی که دی این غایت الانصاف در ذکر این استدلاله، ولیکن این روایت ذیلش معارض داره. این روایتی که داره میگه لم تشهد به در اباق الغلام والعمه، لم تشهد به معارض داره. معارضش صحیحه معاویه ابن وهب دیگریه که روایت ثالث این بابه. شیخ به اسنادیه عن الحسن ابن محمد ابن سماعه. چی؟ واقفی خوش معتبر است روایت. پس نه منظور من معتبر است. ان احمد ابن الحسن، باید احمد ابن حسن ابن فضال باشه و غیره، نه او غیره. ان معاویه ابن وهب، روایت معتبر است. بعد میگه ولا اعلم ابن ابی حمزه، یعنی علی ابن ابی حمزه بطائنی هم معلومش جزء وسائطه، الا رواه عن معاویه ابن وهب، یعنی کانه احمد ابن حسن ابن ابی حمزه عن معاویه ابن وهب، منتها کانه تردیدی داشته این تعبیر. مهم نیست، حالا مهم، بله بله ممکنه، خلاصه میخواد بگه گمانم اینه که ابن ابی حمزم رواه عن معاویه ابن وهب قال، یعنی معاویه، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون له العبد والعمه قد عرف ذلك، میدونستن مردم که این عبد و این عمه مال فلانیه. فیقول ابغ غلامی و او امتی فیکلفونه القضات شاهدین به ان هذا غلامه نکانه، هذا غلامه او عمته لم یبع ولم یهب انا اشهد على هذا ان کلفنا. قال نعم. یعنی صریحا اون در روایت قبلی این بود که لم تشهد به، در این میگه قال نعم. و من احتمال میدم این روایت همان روایت قبلی معاویه ابن وهبه و اضطراب در نقل حاصل شده، چون در اونم همین مضمون که بود این بود که افنشهد علی هذا اذا کلفنا، داشت که الرجل یکون له العبد والامه فیقول ابغ غلامی او ابغت امتی فیؤخذ بالبلد فیکلفه القاضی البینت ان هذا غلام فلان لم یبع ولم یهب افنشهد علی هذا اذا کلفنا. اونجا گفت که لم تشهد به، اینجا قال نه. من احتمال میدم یک روایته، نه اینکه معاویه ابن وهب تارتا ینقل عن الامام، یعنی دو بار از امام قضیه رو سوال کرده و امام دو جور جواب داده، یه مقداری بعید به نظر میاد ولی مهم نیست، حالا دو تا هم باشه، این ذیل معارض داره. فیبقى صدر الروایه سلیما عن المعارض یؤخذ به منضما الى روایته الاخرى که صدرنا به البحث. این هم ثانیه بر ما فرقی نمی کنه، چون ما اونی که مرحوم شیخ فرموده در قده مبنی بر مبنای اصولی خودشه که نه نمیگه طائفه این کار میکنن، میگه ولذا عملت طائفه به روایات امثال اینایی که از فرق شیعان ثقاتن، اونجایی که از عدول نداریم ولذا عملت طائفه. اما این که بحث اصولیه، در وقوع تعارض فرقی بین مورد تعارض بین دو روایت صحیحه و روایت صحیحه و موثقه نیست، چون ملاک حجیت وثاقت نصحت مذهب. این هم ثانیه و ثالثه. اصلا ندید قضیه تعارض، اونی که روایت در جمع بین استصحاب و اون عدم قبول شهادت بر استصحاب هر دو رو داشت از قبیل عام و خاصه، یعنی قاعده در مورد شهادت مبنیاً علی الاستصحاب جوازه، در خصوص عبد و عمه عابق کسی که تحت الید نیست، در خصوص باب عبد و عمه به استصحاب نمیشه شهادت داد، چه اشکال داره؟ تعبدن در معادای عبد و عمه شهادت مبنیان عرد استصحاب جایزه، در عبد و عمه چرا جایزیست؟ لأن الحریت مبنیتون على التغلیب، شاید شارع خلاصه یکی از وجوهی که نمیخواد طرف در اسارت و عبودیت و عمه بودن باقی باشه، اگر جایی ید و استیلا بالفعل باشه حکم به رقیت میشه، اگر ید و استیلای بالفعل نباشه ولو احتمال بقای رقیت و استصحاب رقیت باشه، شارع باب شهادت رو اینجا بسته، لأن الحریت والعتق مبنی علی التغلیب. ممکنه این جهت، ولذا این طور نیست که این روایت دلالتی داشته باشه بر این که علل اطلاق لا یجوز. گفت در عبد و عمه‌ای که ابقا، گفت لا تشهد کل ما غاب من ید المرء المسلم غلامه او امته. نه، شهادت حق ندارید بدید. استصحاب یعنی اگر خودش شک بکنه عبدش را آزاد کرده، استصحاب رقیت میکنه. ولی اگر نوبت به شهادت برسه، من بخوام برای شهادت بدم، باید تحت استیلاش باشه. اگر نبود تحت استیلاش بالفعل، میدونم به این مقداری که شارع استصحاب و الغا کرده، شارع به استصحاب رو در مورد شهادت الغا کرده. نه آقای من، به مقداری اصلا ما دیگه اسم شده اصل بذارید نه اماره بذارید، مهم اینه به مقداری که شارع ما رو بهش متعبد بکنه، اون مقداری که از دلیل استصحاب خارج شده مال موردیه که من بخوام به استناد اون شهادت به ملکیت و رقیت بدم. اینو گفتن لا تشهد. شهادت رو شارع مبنیاً علی استصحاب مجاز نمیدونه، استصحاب رو در مقام شهادت ملغا کرده. اما در مقام عمل شخصی استصحاب اشکال نداره. نمیدونم اینو آزاد کردم یا نه، میگم باقیه بر ملک خودم، آثار رقیت برش بار میکنم. ولی اگر نوبت رسید به محکمه، این عبد تحت ید من نبود، برا باشه شخص دیگری بیاد شهادت بده که این عبدی که سابقا ملک این آقا بوده بر ملکش باقیه، حق نداره شهادت بده، استصحاب الغا شده. هذا ثالثا فیتحصل من مجموع ما تقدم انه لا موجب لرفع الید از ظهور روایت معاویه بن وهب فی جواز شهادت استنادن الال استصحاب مگر در این مورد خاص که بیان شد. والحمدلله رب العالمین.